أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يوهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. بعضی از مطالبی که مربوط به سوالات قبل است این است که درباره مرگ نسبت به دنیا و نسبت به برزخ شاید تفاوت باشد. درباره دنیا چند تا اصل کلی هست. یکی این که فرمود ما جعلنا البشر من قبلک الخلد، یعنی ما اصلا به نحو سالمه کلیه برای هیچ کسی خلود و جاودانی را در دنیا قرار ندادیم. هم توی پیامبر علیه و آله علیه السلام و هم دیگران میمیره. این اصل کلی. نحوه مرگ را هم فرمود کل نفس ذائقه الموت. مرگ به این است که انسان او را میچشد، نه او انسان را بچشد. و درباره برزخ و بعد از برزخ اگر سخن از مرگ است، تعبیر به ذوق نیامده که برزخی ها مرگ را میچشند. فقط نفخه صور است که فرمود با اون نفخه عده صعقه میزنند و گروه مستثنا هستند. صعقه من فی السماوات و الارض، این صعقه همون مدهوشی به مانند آن است. در باره موت برزخ که برزخی ها میمیرند دوباره در معاد زنده میشوند، تعبیر به ذوق به کار نرفته که در برزخ کسانی که وارد برزخ شدند اونجا مرد را میچشند و بعد وارد قیامت میشوند. تا ما بگوییم هر زائر مزوغ را هضم می کند و اینها که در برزخ می میرند در حقیقت زنده می شوند، همچه استفاده آسان نیست، بلکه همه صعقه دارند، مدهوش می شوند مگر گروه خاص. بنابراین بین این دو اصل در دنیا و آخرت از دو منظر فرق است. یکی که در دنیا همه می میرند، یک و مرگ اینها هم به ذوق است، کل نفس ذائقه الموت، این دو. اما در برزخ همه میمیرند، این چنین نیست. و مرگ اونها هم به نحو ذوق باشد، این چنین نیست. چون در هر دو مورد نفخه صور که شد فرمود الا من شاء الله. و این درباره دنیا این چنین نیست، کل نفس ذائقه الموت الا من شاء الله، همه میمیرند. ولی در برزخ همه صعقه میزنند، این چنین نیست. این یک فرق. فرق دیگر وقتی نفخ صور شد همه میمیرند، به ذوق میکنند الا من شاء الله، یا همه به صعقه و مدهوشی میفتند الا من شاء الله. پس این دو عنصر محوری عمیق فرق بین دنیا و برزخ خواهد بود. اگر در باره بهشتی آمده است که لا یذوقون فیها الموت الا الموت الاولى، شاید همین رو تأیید بکند که اینا فقط یک بار مرگ را چشیدن، دیگه مرگی در کار نیست. اما حالا کفار چگونه در صعقه گرفتار می شوند و چگونه مدهوش می شوند، یا برای اینها بیهوشی است، این بحث خاصی است مربوط به برزخ. علی ای حال قیاس موت دنیا به موت برزخ معل فارغ است از دو نظر. یکی این که در دنیا به نحو سالبه کلیه هیچ کسی زنده نیست. ما جعلنا لبشر من قبل کل خلد انکه میتون و انهم میتون و ماندون. یکی این که مرگ دنیا به صورت ذوق است که ذائق مذوق را هضم می کند، کل نفس ذائقة الموت، ولی در برزخ سخن از ذوق موت نیست، سخن از نفخ صور و صعقه من فی السماوات و فی الارض است. بله خب، چون عمده در ذوق است، عمده اینه که ذائق مذوق را هضم می کند، اون توفی هم همه را تأیید می کند. توفی که فوت نیست، وفات است مراد فرمودیم. فوت که تا جزء کلمه است یعنی زوال، اما وفات که تا جزء کلمه نیست یعنی وفا و استیفا و متوفی و متوفا و مستوفا، همه اینها نشان از اخذ تام است. معنای زوال و عدم و نابودی در وفات نیست، برخلاف فوت. خب مطلب دیگه این که نفس مثل عقل نیست، اون عقل مجرد که گفتن او البته نمی میرد، اما نفس از اون جهت که میگن ذاتن مجرد است و فعلا مادی، یعنی در مقام فعل مادی است، مرگ او به این است که بدن را رها کند. مرگ بدن به اینه که میپوسه، بعد دوباره در معاذ ذات اقدس اله یا میکنه، ولی مرگ روح به مفارقت از بدن است، نه اینکه مثلا او بپوسه و از بین بره، چون با توفی سازگار نیست. وفا کن ملک الموت الذی وکل بکن. مرگ اونها مثل خود موت، مرگ است. حتی عزرائیل سلام الله علیه مرگ دارد و خود مرگ هم مرگ دارد. چون روایتی مرحوم مجلسی رضوان الله تو بهار به دیگران نقل کردن، خود مرگ به صورت کبش امره در میاد، مرگ را می میرانن تا معلوم بشود دیگه تحول و دیگر گونی و زوالی نیست. یقال للموت موت، یعنی به مرگ گفته می شود که ببین. مرگ یعنی دیگر گونی و زوال و تغییر، تغییر رفت بر می بندد، همه میشن ثابت. مطلب بعد این سال باید مطابق با بحث باشه، زمان چیست، حدوث زمانی چیست، اینا جای این سال اینجا نیست. فرق بین سنم و وسم چیست، اسنام و اوسان چه فرق دارد، سال باید مطابق با بحث باشه. مطلب دیگه فرق بین بدعت و تشریع از یک سو و سنت گذاری که قبلا هم بحث شد این است که در بدعت و تشریع انسان چیزی را که میدونه در دین نیست، این رو معاذ الله به دین اسناد بده، بگه خدا این چنین فرموده، پیغمبر این چنین فرموده، این میشه بدعت. اما سنت این است که یه سلسله اصول کلی، مطالب کلی، عمومات و اطلاقات هست و انسان میخواد اونا رو اجرا کند. نحوه اجرا رو به شارع اسناد نمیدهد، نحوه اجرا رو به امام، به پیغمبر علیه السلام اسناد نمیدهد، یک روش خاصی رو در نحوه اجرا انتخاب میکنند. مثلا گفتن حدیث کسا اگر در مجلس خونده بشه این برکات رو دارد، این یه اصل ثابتی است. حالا یه هیئتی در یه روز مشخصی جمع میشن و این رو به عنوان سنت قرار میدن، حدیث کسا رو در اون روز میخونن، این سنت است. هیچ کدام از این اعضای هیئت نمیگن که دیم ما گفته که فرون روز بخونید، دیم ما گفته که اگه کسی در یه مجلسی حدیثی کسا رو بخوند این برکات رو داره. جریان وحدت این طور است، جریان استکبار ستیزی این طور است، جریان حمایت از مظلومان این چنین است. هیچ کس نگفته که مثلا آخرین جمعه ماه رمضان که روز راه پیمایی روز قدس است، این رو امام فرموده، پیغمبر فرموده، خدا فرموده، این رو کسی به دین نسبت نمیده که مثلا وارد شده، اما بگفتن از مظلومین حمایت کنید، ما این روز رو قرار دادیم. هفته وحدت این طور است، کرامت این طور است، ولایت این طور است. از اول ذی‌قعده تا یازده ذی‌قعده این دهه کرامت است، از دهه ذی‌حجه تا هجده ذی‌حجه مثلا این دهه ولایت است. اینا سنت است، هیچ کس اینا رو به دین اسناد نمیده که مثلا امام فرموده باشه شما این ده روز جشن بگیرید، این کار نمی کنید، کسی نمیگه. که این کارا کارای خیریست. همیشه این کارها رو میشه انجام داد، ولی برای اینکه سامان بپذیره، سازمان بپذیره، اثر بیشتری داشته باشه، یه هیئت جمع میشن، یه جمعیت جمع میشن، یه راهپیمایی میشه، یه روز خاصی رو، یه هفته خاصی رو جمع میشن. خب بله دیگه، این اصلا سنت نیست، سنت سیئه است. اگر چیزی منشأ اسلامی نداره سنت سیئه میشه. من سند سنتن سیئه کان علیه وزر و من عمل بها مال اونه. مثل چهارشنبه سوری، چهارشنبه سوری یه سنت سیئه است. اما راه به ماهی روز غسل، نمیدونم هفته وحدت، دهه کرامت، دهه ولایت، اینا همه ریشه دینی داره. نه، اگر اطلاقات داری، اگر عمومات داری، خب حالا نگفتن که فرون روز رو انجام بدی، که برابر اطلاقات گفتن عزاداری سید شهدا کذا، عزاداری اهل بیت اینطوره، در نشاط اینا فرح داشته باشی. این اطلاق مطلقات است. اما یه هیئتی جمع میشه میگن ما حالا فرون روز برای ما مناسب تر است، فرون روز رو این هیئت قرار میدن. همین جریان حدیث کساب امثال ذالک همین طوره دیگه. اینطور که هیچ کس نمیگه که روایت داره اینجا دین گفته، چون دین گفته شما فرون روز جمع بشید دای کمه ما جمع بشیم، اینو هیچ کس که نمیگه. هفته کرامت اینطوره، دهه وحدت اینطوره، دهه ولایت اینطوره. این معنای فرق جوهری بدعت و سنت حسنه. اگه دین اصلش نگفته باشه که سنت صحیحه است، مثل چهارشنبه سوری اینا. اگر چیزی جز سنت حسنه هست که بدعت نیست، باید کلیاتش، قواعدش، اطلاقاتش ای رو بگیره. منتها یه روز خاصی رو، یه مکان خاصی رو جمع میشن، اون مراسم انجام میدن بدون اینکه این خصوصیت رو به شهر اسناد بدن. اما این هفته وحدت، این دهه کرامت رو کسی به دین، به عنوان پیغمبر، به عنوان امام علیه السلام اسناد نمیده. نه، میخوام بگم دین خصوصی رو نگفته. ما نمیتونیم بگیم دینی نیست، چون اطلاق ای رو میگیره دیگه. فرمود شیعیان ما در حزن ما محزونن، اطلاقش این روزا رو میگیره. شیعیان ما در نشاط ما، فرح ما خوشحالن، اطلاق ای رو میگیره دیگه. چون اطلاق اینا رو میگیره پس دینی است. اما خصوصیت این زمان زمین را هیچ کس به پیغمبر امام نسبت نمیده که ما گفتن که فلان روز این کارا بکنید. اطلاق این که کسی حدیث کساب بخونه، این اثر داره. این هر روز رو، هر زمان رو، هر زمین رو میگیره. حالا یه هیئتی یه روز خاصی در هفته انتخاب کردن که دای توسل بخونن یا مثلا حدیث کساب بخونن. این که بدعت نیست، چون خصوصیت زمان را، مکان را، اعضا را به هیچ وجه به دین اسناد نمیدن. خب مطلب بعدی آن است که قلب مؤمن، تو روایات دارد که بین اصبعین من اصابع الرحمن است. ذات اقدس اله مغلب امور دیگه، مغلب الاحوال است، مغلب حالات است، مغلب قلوب است، مغلب ابصار است، این کارا میکنه. منتها درباره قلب مؤمن که روایت وارد شده است، قلب مؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن است، برای همینه خدای سبحان منزه از دست است، منزه از اصبع است، منزه از کف است و مانند اون. لکن وقتی بخوان کاری را به خدای سبحان اسناد بدن، یا که کاری را به یک خلیفه خدا اسناد بدن، یا بیا به افرادی اسناد بدن، اون کار اگر یک کار حکیم باشه میگن این با ساعدش انجام داد، مساعدت کردن. اگر چون چه یه قدری نیازمنده به قدرت بیشتری داشته باشه میگن اینا معاذرت کردن. این معاذرت یا مساعدت یا همدستی، این برابر اون درجات کار هست. یه کاریست که ساعد لازم است، یعنی بین آرنج و مچ، این رو میگن ساعد. اگر کار رو انسان با این مقدار از دست باید انجام بده میگن با ساعد انجام داد. چند نفر که در این کار سهم باشن میگن مساعدت کردن، مساعدت کردن. بعضی از کارها که قویس عضد میخواهد، بازو میخواهد، چند نفر که جمع میشن میگن اینا معاذرت کردن، از همون عضد گرفته شده. کارهایی که مثلا آهنگری هست، بنایی هست، کارهای سنگین هست، این کارها از عضد یا از ساعد کمک گرفته میشه. اما کارهای ظریف را، این وراغها را، اینا که میخوان خط بنویسن یا زرگرها که کارهای ظریف دارن، اینا از بازو و ساعد کمک نمیگیرن، اینا از سرانگشت کمک میگیرن. انسان وقتی باید یک کتابی را ورق بزنه از سرانگشت کمک میگیره، از بازو و ساعد که کمک نمیگیره. قلب مؤمن چون ظریف است، سخن از بازو نیست، سخن از ساعد نیست، سخن از انگشت است. لذا با اینکه نه انگشت در کاره، نه عضد در کاره، نه ساعد در کار است، در روایت آمده است که قلب مؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن، یعنی خیلی ظریف است. این قلب اگر که اونجه بخواهد زیر رو بشود، به اندک اشاره ذات اقدس اله زیر رو خواهد شد، چون خیلی ظریف. این قلب را خدا میخواد احیا کند. احیای این قلب برابر اون که در سوره مبارکه انفال گذشت این است که استجیب و لله و رسول اذا دعاکم لما یحییکم. در سوره مبارکه حج گذشت به این که چشم دل یه عده کور است، لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. اگر ذات اقدس اله بخواهد چشم دل را باز کند، با دو انگشت بی انگشتی از آثار غیبیش فیض میرساند. با اینکه ذات اقدس اله دست ندارد، معذارک وارث است که تا یده رحمان یمینون. همین مطلب درباره چیز مبارک ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه است که کلتا یدیه یمین، مؤمن از اصحاب یمین است، با دست چپ کارهای خیر میکند همونطور که با دست راست کار خیر میکند. کافر و تبهکار اصحاب مشعمه و شمال و شوم و زشتی است، با دست راست مشعمه و زشتی انجام میدهد همونطور که با دست چپ کار زشت میکند. اون شخص کلتا یدیه شمال، مؤمن کلتا یدیه یمین، طبق روایت چون خلیفه الله هست که الله کلتا یدیه رمی، با که یدی در کار نیست. قلب مؤمن این خصیصه را دارد که می شود عرش الهی. اون وقت این اگر قلب منیب باشد آثار فراوانی دارد، بهشت منتظر اوست. اگر کمتر از این باشد او منتظر بهشت است. فرمود خدای سبحان درجاتی دارد که از اون درجات فرشته ها تنزل می کنند، وحی را می آرند. وقتی اعمال مردم را می خوان گزارش بدن، از این درجات عبور می کنند. همین درجات میشه معارج و مراقی که در قوس سعود اینا عروج دارند. از این جهت از این درجات به معارج یاد شده است که در سوره معارج که سوره به نام است، فرمود خدا سوره المعارج است. اگر صلات معراج مؤمن است، هر صلاتی تا یه اندازه خاص عروج دارد. صلات اولیای الهی همه این معارج را طی میکند. فرشتگان هم درجاتی دارند، هر فرشته به اوج عروج این معارج نمیرسد. اگر پایین بخوام بیان به درجه تنزل می کنند، اگر بالا بخوام برن درجه عروج دارند. هم خدای سبحان معارج دارد، هم درجات دارد و همه اینها به عرش منتهیند. و اگر کسی از این معارج از صلات و معراج المؤمن قدم به قدم بالا رفت، این گفتن قربتن الله قربتن الله همین است دیگر. قدم به قدم انسان بالا می رود، ترقی می کند تا این معارج جایی که پس از دیگری طی می کند تا به عرش الهی نزدیک می شود. از اون بعد بعضی از غروب هن که قلب المؤمن عرش الرحمن. تو روایات ندارد که اگه کسی مؤمن را برنجاند، آبرو او را برد، عرش خدا به لرزه در می آید. اون عرش که نیست، اون عرشی که الرحمن و عرش استوا، همین عرشی که بالاخره خدای سبحان از او به عنوان عرش الهی یاد کرده است، قلب مؤمن عرش الرحمن است، این به عرش الهی رابطه پیدا کرد، این اگر چون چه آسیب ببیند می لرزد. خیلی هستند که به همین عرش وابستند. گاهی یک انسان می تواند عذاب از یک مملکت به دور بدارد. همین زکریای بزرگواری که در همه شیخان دفن است. این از شاگردان وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه بود. به حضرت عرض کرد که حالا من سنم بالاست، قدمای اصحاب دوستان ما رفقای ما رحلت کردن، جوانها رو کار آمدن، اجازه میدید من از قم بیام بیرون؟ فرمود نه، در قم باش، خدا به برکت تو عذاب را از اون منطقه بر میدارد، همون طوری که به برکت پدرم موسی بن جعفر عذاب را از اون منطقه بر میدارد. خب این میشه عرش خدا. هر کسی که اینجور نیست، اگر چون که یک کسی به اینجا برسد ممکن است توجه به او مثل توجه به عرش خداست، بی اعتنایی به او بی اعتنایی به عرش خداست. این در بعضی از روایات است، نه همه، که اگر قلب خود مؤمن را کسی درد بیاره عرش خدا می لرزد. اون عرشی که استوا علی العرش، اون ظاهرا نیست، مگر حالا انسان حجت الهی باشه، ولی اصل باشه، پیغمبر باشه، امام زمان باشه، اون حساب دیگری دارد. اما افراد عادی مؤمنان همون هستن که قلب اونها عرش رحمان است. بنابراین اگر صلات معراج مؤمن است به انسان، الذین هم فی صلاتهم دائمون، خب دائما این معارج جایی که پس از دیگری دارن بالا میرن دیگه، وقتی بالا رفتن به اون عرش الهی نزدیکتر میشن. از این جهت قلب مؤمن میتواند به صورت عرش رحمان در بیاد. مطلب بعدی آن است که ذات اقدس اله که فرمود هو الذی یریکم آیاته، برابر بخشای قبلی است. ما آیات الهی رو نازل کردیم، بعضیا پذیرفتن بعضیا نپذیرفتن. اونا که نپذیرفتن در شدت جدالن تا دین رو باطل کنن، لیاد هزو به الحق. اونا که پذیرفتن حاملان عرش، یک فرشته هایی که اطراف عرشن، دو برای اینا طلب مغفرت میکنن. اونگاه خدای سبحان این دو گروه را جداگانه بحثشون رو مطرح کرد، فرمود به این که ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اکبر من کذا و کذا. بعد از این فرمود که ما آیات الهی نازل کردیم، یه عده کوه برجیدن و یه عده هم اهل انابن، انابه به همون دو تفسیری که ذکر شد، به این افراد انابه، حالا یا اهل نابه ینوبو هستن که گروه میانی هستن، یا نابه ینیبو هستن که اوهدی هستن و برترن، به این دو گروه میفرماید فتح الله مخلصین له الدین، ولو اون گروه خوششون نیاد، ولو کرهل کافرون، این گروهی که لبقت الله اکبر و من مقتکو انفسکو، این گروهی که لیاد حزب الحق، ولو اینها کراهت داشته باشن، ولی شما راهتون را انجام بدید. مستحضری که عقل چراغ است، از چراغ هیچ یعنی هیچ به نفع سالبه کلیه، از چراغ هیچ کار ساخته نیست، ولو چراغ در حد آفتاب هم باشن، از آفتاب هیچ چی ساخته نیست، آفتاب فقط نشون میده. راه صراط مال شارع است، عقل چراغ است، هیچ قاعده ای ندارد. این کلوما نه کلما، این کلوما حکم بالعقل هم هیچ اصلی ندارد. عقل حکم مولوی ندارد، عقل مهندس نیست، عقل راهساز نیست، عقل راهبینه. صراط مال شارع است و عقل مثل نقل که زراره و امثال زرار نقل کنند، این راه را میبینند، نه اینکه راه سازند. مهندس ذات اقدس اله است، به وسیله انبیا ابلاغ میکنند. صراط شریعت است، خدا ابلاغ میکند ولا غیر. هیچ یعنی هیچ ذره از این راه را عقل مشخص نمیسازد، عقل فقط راه نشون میده که این حلال است، این حرام است، این بد است، این خوب است، شارعی رو گفته. قرین عقلی داریم، قرین نقلی داریم، در مخصص لبی داریم، مقید لبی داریم، در همین محدود است. عاقل چراغ دستش است، شارع صراط دستش است. شارع مهندس است، راه ساز است، البته میبیند راه میسازد. عقل راه بین است، نه راه ساز، مهندس نیست. لذا شر در قبال عقل، عقل در قبال شر نیست. عقل در مقابل نقل است، نه در قبال شر. شر مقابل ندارد، وحی مقابل ندارد، دین مقابل ندارد. چراغ مقابل ندارد، مهندس مقابل ندارد، چون همه اینو کار خدای سبحان است. عقل می فهمد که این راه است اون چاهه، نقل به ما نشون میده این راه است اون چاهه. حالا فرمود که حالا که شما با عقل این را می فهمید که پس از دیگه تی کنید. حالا که تی کردید تی کردید تی کردید، اگر فرشته ها بالا می روند شما هم واقعا بالا می روید. این بیان نورانی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه کتاب شریف من لا یحزن نقل کرده، ان المصلی ینادی ربه، خب نجوا میکنه، نجوا غیر از نداست. انسان اول میگه اللهم ربنا یا ربنا یا ربنا، این نداست، اما تا آخر که ندا نیست. البته کسانی که اهل قرب نیستن، جز مقربین نیستن، همیشه تو ندا گرفتارن. اما وقتی کسی که اهل صلات باشد، والذین هم فی صلاتهم خاشعون، یا انما یخشى الله من عباد العلماء، اینا از ندا میگذرن. مادامی که دورن میگن یا ربنا. این روایت نورانی که شما اول 10 بار بگید، وقتی این 10 بار تموم شد بگید ربه ربه، نه یعنی یا محذوف است، جای یا نیست. مثلا وقتی نزدیک شد به حضور رسید دیگه ندا ندارد، که اینجا نجواست. ان المصلی یناجی ربه. این روایت نورانی نشون میداد که بعضی هم نزدیک میشوند. حالا که نزدیک شدن به عرش الهی نزدیک میشوند، چون این معارضی که پس از دیگری طی میکنند. اگر معارض جایی که پس از دیگری دیگه طی کردن و ذات اقدس الهی با این حال نجوا دارد که در همون مناجات شعبانی مشخص شد. فرمود او خدای سبحان با اخلاص او را بخوانید. و این که اوصاف الهی را ذکر میکند، یعنی این وصف الهی برای این نیست که مشاهد اسماء الهی را بشمارید. نه خیر، خدا این اسماء را دارد، برابر این اسماء شما حرکت کنیدش برسید دیگر. او رفیع الدرجات است. شما سعی کنید یکی پس از دیگری این درجات طی کنید که در بحث دیروز آیه سوره مبارکه مجادله گذشت. در اونجا فرمود یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات. در بحث دیروز مراد فرمود این دو جمله است. دو جمله یعنی دو جمله، یکی محذوف و تمیز، یکی مذکور و تمیز. یرفع الله الذین آمنوا تمیز ندارد، اما والذین اوتوا العلم درجات، این درجات تمیز جمله دوم است. تمیز جمله اول حذف شده است به اعتماد جمله دوم، یعنی یرفع الله الذین آمنوا درجتان. مؤمن عادی درجه دارد، اما مؤمن عالم درجات دارد. اگر این مؤمن عالم علمش را افزوده کند و به ذهن علما بگوید، عملش را افزوده کند، این درجات بالا می رود بالا می رود، دیگه به ذل عرش، یعنی به مقام می رسد که قلبش می تواند عرش الهی باشد. رفیع الدرجات ذل عرش است خدا. حالا همین خدایی که رفیع الدرجات است و ذل عرش، اصلا این درجات در حقیقت مسیر است. این رو برای چی خدا خلق کرده؟ برای اینکه بالایی ها از همین راه بیان پایین، پایینی ها از همین راه برن بالا. یه مهندس که اینجا راه میسازه یعنی چی؟ این درجه درجه، این معارج معارج، این نردبون رو برای چی نصب میکنن؟ برای اینکه از بالا بیاد پایین، مشکل پایینی ها رو حل کنه. یعنی اینکه پایینی ها هم این نردبون رو میگنن برن بالا، مشکلشون رو حل بکنن. وگرنه نصب نردبون برای چیه؟ معرج معرج درست کردن، درجه درجه درست کردن، درجات ساختن، نردبان ساختن، معارج ساختن برای چیه؟ برای اینکه فرشته از همین راه بیان پیام الهی رو برسونن. مؤمنی از این راه به عنوان از صلات معراج المؤمن اینطور، نه تنها از صلات، از صوم معراج المؤمن، الحج معراج. حالا فرق میکنه، نماز عمود دینه، بقیه هم همینطور دیگه. حج اینطوره، عمره اینطوره، درس و بحث اینطوره، زیارت اینطوره، همه اینها معراج مؤمن است. با یه تفاوتی البته، کدوم عمل است که به طرف الله صعود بکند؟ الهی هست از الکلم الطیب و العمل صالح و معراج نباشه. خب اگر عمل صعود میکند، نیت صعود میکند، یعنی از قلب آدم یه چیزی پر میکشه بیرون. نیت که از قلب جدا نیست، عقیده که از قلب جدا نیست، علم که از قلب جدا نیست، یعنی این روح طیب و طاهری که پس از دیگری بالا میرن دیگه. لذا تو همین لیل نورانی ارواح طیب معنا شده است. کلمه طیب یعنی ارواح پاک. وگرنه این طور نیست که مثلا عمل رو بنویسن فلان شخص این مقدار دین داره، این مقدار اخلاص داره، این مقدار این رو ببرن بالا. که خود این اخلاص بالا میره، این اخلاص چون وصف مخلص است با هم بالا میره. اصلا نصف نردوان برای اینکه یه عده از بالا بیان مشکل ما رو حل کنن، یه عده از پایین توفیق پیدا کنن بالا برن. معارج بودنش همینطور است. در سوره مبارکه معارج، اون اوائل سوره مبارکه معارج است که فرمود خدای سبحان ذی المعارج، که آیه سوم سوره مبارکه معارج اینه که من الله ذی المعارج تعرج الملائکه و الروح الیه فی یوم کان مقداره 50,000 سنه. بنابراین چون خدا معرفی میکند فرمود من نردبان دارم، یعنی یه در از راه نردبان پایین میارم که حرفای من رو به شما برسونم، شما هم همین نردبان رو بگیرید بالا بگیرید. این نردبان هم همین حرف هاست، همین حرف ها نردبان الهی است. یعنی هر آیه یه نردبانه، هر سوره یه نردبانه، یه نردبان خارجی که نیست. اینجا راه و رونده یکیست. ما راه های خارجی داریم، میخوام حج بریم، عمره بریم، راه مکه مشخصه. اما میگن نماز سبیل الله هست. سبیل الله یعنی چی؟ یعنی یه چیزی در خارج هست به نام نماز. اونی که مینویسن به نام الصلاة، یا ما فارسی میگیم نماز، او که خب وجود یک لفظی است. اینه که میخونیم راهه. پس بنابراین راه و رونده یکیست. اینطور نیست که حالا ما یه چیزی در خارج از جانمون داشته باشیم به نام نماز که از اونجا عبور بکنیم. خود صلات راه هست، صوم راه هست، تمام اعمال عبادی ما راه هست. منتها راه عین رونده است، سالک عین مسلک است، تا به مسلک الهش بار یابد. همون ما معارج داریم، درجات داریم، اینا رو بگیرید و بالا برید. یه عده از بالا میان حرفا رو به شما میرسونند، شما از همین حرف ها اگر عمل بکنید در جاوید، همین حرف ها شما رو به ما برسونه. یلغ روح من امرهی. پس معارج داشتن ذات اقدس اله به همین است که تعرج الملائکه، درجات داشتنش هم به این است که فرشته از همین درجات نردبان میان پایین. یلغ روح من امرهی علی من یشاء من عباده. روح اگر به معنای فرشته از فرشتگان الهی باشد، این را میگن این ملک را انزال کرده است یا این ملک را ارسال کرده است. اما اگر روح به معنای وحی باشد، مقام نبوت و عصمت و ولایت امثال ذلک باشد، این با الغاب هم به معنای تجلی نه تجافی سازگار است. وحی الهی را ذات اقدس را به هر کسی که صلاح بداند الغا میکند. الله اعلم و حیثی یجعل رسالته. چون شرط اولیش عصمت است و غیر از خدای سبحان احدی از عصمت افراد با خبر نیست، لذا احدی مقام رسالت و ولایت رو دریافت نمی کند و احدی هم این کار به دست او نیست. یلغی الروح من امرهی علی من یشا من عبادهی. چرا الغا میکند؟ لینذر یوم التلاق. البته این روح و وحی الهی که می آید برای یعلمهم الکتاب هست و الحکمه هست و یزکیهم هست یبشرهم هست، اما برابر سیاق این آیات یک و اون چه که در غالب ما اثر بخشتر است دو، همون حراس از یوم القیامت است. یعنی آن هستی براخره جامعه را تعمیل می کند. مهمترین عاملی که جامعه را می سازد احساس مسئولیت است. یعنی انسان بداند در برابر این عمل یه روز رسوا می شود براخره و رسواش هم قطعی است. این خیلی کار سازه. تو سوره مبارکه صاد گذشت بود اینا به ما نسو یوم الحساب، چون قیامت فراموش شده اینا هر کاری بکنن. اگر اختلاس هست، اگر کم فروشی است، اگر گرون فروشی است، اگر بد خوری است، یوم الحساب فراموش شده. اعتقادی به معاد اونقدر مؤثر است که اثر بخشیش از اثر بخشی اعتقاد به توحید اگر قوی تر نباشد کمتر نیست. خب مشرکین معتقد به خدا بودن، خالق آسمان و زمین هست، رب الارباب هم هست، ربوبیت جزئی را به ارباب متفرق می سپردن. عمده مشکل جاهلیت هم انکار معاد بود. اونی که جامعه را می سازد یاد معاد است، یعنی عمل زنده است. تعبیر آیه این است که جامعه به روزی می رسد که اصلا به نفع نفی جنس، این لا نفی جنس است، لا ظلم الجو، اصلا ظلم نیست. چرا؟ چون اون روز تنها کسی که کار به دست اوست خداست، خدا هم که ظالم نیست. لا یظلم ربک احد، دیگری هم قدرت کار ندارد. ظلم فرض ندارد، نه که اون ظلم در قیامت بد است. ظلم در قیامت محال است، هیچ ممکن نیست. لا ظلم اليوم. خب یه همچه روزی هست، بعد جزا هم این عمل هست. فرمود این عمل رو به صورت مار اقرب در میارن به شما نشون میدن. همین عمل از شما میشناسید که این فلون کار شماست که به صورت مار در آمده. این ظاهرش فلون کار بود، باطنش مار بود. الان هم همینطور است. اگر کسی باور داشته باشد یه همچه عذابی را، خیلی هست یک بر فرض او را تنها عذاب بکنند، مگر میشه اون عذاب تحمل کرد؟ وجود مبارک امام سجاد تو اون بیان نورانیش فرمود به اندازه که شما میتونید آتش تو کف دست نگه بدارید به همون اندازه معصیت کنید. خب انسان یک ثانیه هم نمیتونه آتش تو کف دست نگه داره دیگه. این بیان نورانی حضرت دیگه. خب مگر انسان چقدر میتونه آتش رو تحمل کنه؟ این عقیده جامعه را می‌سازد. اگر خدای ناکرده کسی به این عقیده معتقد نباشد، بگد این هی الا حیاتون دنیا، خب حساب دیگری دارد. همون هم بر راه برای بار رفتن هست، هم راه برای پایین آمدن هست. ما اصلا نردبان را برای همین بحث کفر کردیم. این نماز برای شما نردبان است، همه اعمال هم برای شما نردبان است. منتها از طراز معراج المؤمن این عنوان تمثیل است نه تعیین، که مثلا صبح معراج مؤمن نباشه، در صبح معراج مؤمن نباشه، اینطور نیست. هر عمل عبادی که قربتا الله انجام بگیرد معراج مؤمن است. رفیع الدرجات ذو العرش یلقی روحه به نحو تجلی نه به نحو تجافی من امرهی علی من یشاء من عبادهی. در باره پیغمبر صلی الله علیه وسلم بود انه لتلقی القرآن من لدن علی حکیم. این تلقی است، القا به نحو آویختن است نه به نحو انداختن، کما تقدم و غیر مره. خدای سبحان بارون را نازل کرد، یعنی به زمین انداخت، و قرآن را نازل کرد، یعنی به زمین آویخت. خب اگر به زمین آویخت، یه طرف پیش به دست ماست، یه طرفش به دست او دیگر. اصلا معنای آویختن همینه. اصلا معنای این که گفتن و اعتصموا به حبل الله جمیعا، این حبل از بالا به دست انسان رسیده است، یعنی این بگیرید بالا میرید دیگر. وگرنه حبل اون تنابی که کنار مغازه افتاده است، اون مشکل خودش حل نمی کنه. چجوری اعتصام به او سودآور است؟ حبل وقتی اعتصام به او سودآور است که یه جای بلند بسته باشه دیگه، انسان اگر این گرفته نیفته. و اتسمو به حبل الله جمیعا، قرآن حبل الله است، برایت اهل حبل الله است، اینا حبل الله. فرمود این کار ما کردیم لیان در یوم الطلاق. یوم الطلاق در حقیقت لقاء الله هست، یک به تبع اون افراد یک دیگر را ملاقات میکنن، این الاولین و آخرین دو. یوم هم بارزونه. صحنه دنیا اگر کسی خلافی کرده ممکنه غیبت کنه، پشت دیواری در شهر دیگری، کوه و برزنی، در کنار درختی، زیر زمینی، اینا ممکنه خودش پنهان کنه. اما وقتی که همه این فراز و نشیب ها، تپه ها و چاله ها هموار شد، قاع سفسف شد، قاع انسفسف لا ترا فی ها و جمال همتا، کجا انسان میتونه خودش پنهان کنه؟ چشم افراد هم که در قیامت تیز است و تیز بین، کسر افتا انکه قطعا که بسر افتا ملیوم حدیدون، هدت تیز بین داره. پس چشم تیز بینه، هیچ مانی هم نیست، پس کجا آدم میتونه فرار بکنه؟ لذا همون هم بارزه علنیان هم بارزون. بعد گفته میشه لمن الملک اليوم. اليوم گرچه دنیا و آخرت در اختیار خدای سبحان است، اما در دنیا خیلی ها نمیدونن که ملک به دست الهی است، تبارک الذی بید الملک. اما اون روز دیگه بیان و رشد میشود. از اینا سوال بکنید لمن الملک اليوم، میگن خدایی است که واحد است، یک وحدتش هر کسرتی را تحت قهر می آورد. دو درسته این الاولین و آخرین حضور دارند، اما وحدت الهی وحدت قاهر است. وقتی وحدت قاهر شد، وحدت قاهر جا برای کسرت نمی گذارد و جا برای اینکه زید مالک باشه یا آن مالک باشه به مانند آن نیست. امروز احیانا گفته می شود الانهار تجریم تحتی، اما اون روز نمی تونه بگه. اما دیگه همچه روزی الیوم تجزا کل نفس به ما کسبت. در خیلی از آیات دیگه با ندارد، همون تجزا ما کانو لا ظلم الیوم، این لا لا نفی جنس است. هیچ ستمی امروز نیست، کسی نمیتواند به دیگری ستم بکند. یک تنها کسی که به کار و دستوست الله است، و الله هم که یمتن و منحوز ظلم است. ان الله سریع حساب. الحمدلله رب العالمین.